مصوبه توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تیر در دولت انجام و به مجلس فرستاده شده. همکنون سهم ایران از بازار 400 میلیارد دلاری اعضای این اتحادیه 5 میلیارد دلار است.
گفته معاون سازمان توسعه تجارت، سهم ایران از بازار کشورهای اوراسیا 5 میلیارد دلار است. بر اساس موافقتنامه چند جانبه‌ای که سال گذشته در روسیه امضا شد، از 100% کالاهای تجاری 87% در لیست تجارت آزاد با تعرفه 0 قرار می‌گیرد. افزایش صادرات به اوراسیا موضوعی است که مورد توجه صادرکنندگان قرار گرفته است. دیدگاه جمعی از صادرکنندگان:
الان 70% تولیدمون داره صادر میشه. معلومه کشور قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان صادرات داریم و صادراتمون هم پایداره. یعنی محصول رو تو اون بازار پسندیدن، کیفیتش رو تایید کردن، مدلش رو تایید کردن و قیمتش رو تایید کردن.
ما امروز توقعمون اینه که سفارتخونه های ما در دنیا اونها میشناسن، خیلی کمک ما بکنن و ما بتونیم، خب ما ارتباطات قوی هم میذاریم با تجار و بازرگانان، اینه که بتونیم بیشتر حمایت میخوایم، بتونیم بیشتر به دنیا صادرات داشته باشیم.
بقای تولید کننده های داخلی به نظر من الان به صادرات ختم میشه و برای این که بتونیم در امر صادرات موفق باشیم، ما یک در واقع کاتالوگ تبلیغاتی دیجیتالی تهیه کردیم از محصولات خودمون.
از روز اول سعی کردیم که استانداردهای بین‌المللی رو رعایت کنیم، علی‌رغمی که الزامی نداشتیم، برامون هزینه بر بوده، ولی با توجه به قابلیت محصولات و کیفیتی که دارن و استانداردهایی گرفتیم، امکان رقابت با کلیه برندهای اروپایی رو داریم. ما
حضور مستقیم در اون کشورها، شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی که بوده، چه نمایشگاه بین‌المللیشون، چه نمایشگاهی که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران برگزار شده بود به شکل نمایشگاه تخصصی، و با حضور در اون بازارها تونستیم سهمی از بازارها کسب کنیم.
کشورهای اوراسیا نیز از توسعه تجارت با ایران استقبال می‌کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه:
جمهوری اسلامی ایران یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه اوراسیا، کشوری توسعه یافته از نظر فناوری و حلقه کلیدی در مسیر بازارهای اوراسیا و کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا است. بنابراین تحکیم روابط با ایران هم برای تمام کشورهای عضو اتحادیه و هم برای ایران منافع آشکار زیادی به همراه خواهد داشت.
معاون سازمان توسعه تجارت ابراز امیدواری کرد موافقتنامه چند جانبه ایران و اوراسیا که در تیر ماه امسال مسائل حقوقی آن در دولت انجام و به مجلس ارسال شده است، تا پایان سال جاری تصویب و نهایی شود. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. ورزشکاران ایرانی 12 روز بازی المپیک رو با برد آغاز کردند. در روز سوم رقابت‌های کشتی فرنگی در پاریس، علیرضا محمدی در دور اول وزن 87 کیلوگرم کمتر از 2 دقیقه با امتیاز عالی 9 بر 0 کارلوس مونوز کوبایی رو شکست داد و حریف کولینچ از لهستان در مرحله 1/4 نهایی شد. کولینچ در کشتی اول خود علی چنگیز، قهرمان جهان از ترکیه، رو مغلوب کرده است. در وزن 67 کیلوگرم سعید اسماعیلی طی 1 دقیقه و 10 ثانیه 8 بر 0 اسحاق قایو از الجزایر را برد و گام به مرحله 1/4 نهایی گذاشت. اسماعیلی در دور بعد با برنده دیدار میان کیوتارو سوگابه از ژاپن و لوئیس اورتا سانچز، قهرمان جهان و المپیک از کوبا، کشتی خواهد گرفت. امشب هم دیدارهای فینال و رده‌بندی دو وزن 97 و 78 کیلوگرم برگزار می‌شود و در حساس‌ترین مسابقه برای کشتی فرنگی ایران، محمد هادی ساروی برای کسب مدال طلای 97 کیلوگرم به مسافه آرتور الکسانیان، دارنده 10 مدال طلای جهان با المپیک از ارمنستان، می رود. امروز همچنین در تکواندو مبینا نعمت‌زاده در وزن منهای 49 کیلوگرم در دو تایم پیاپی تاو میشله از کشور لسوتو رو برد و اولین پیروزی خود را دشت کرد. نعمت‌زاده در دور دوم با ادریانو سرزو، نایب قهرمان المپیک توکیو از اسپانیا، روبرو می شود. در قایقرانی نبی رضایی در 1000 متر کانو و علی آقا میرزایی در 1000 متر کایاک با کسب ردای پنجم و ششم مرحله گروهی راهی دور 1/4 نهایی شدند و تا ساعتی دیگر در این مرحله به مصاف رقابای خود می روند. دیشب هم امین میرزاده در دیدار ردبندی وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی با نتیجه 4 بر 0 صباح شریعتی کشتیگیر ایرانی و لاست تیم جمهوری آذربایجان را شکست داد و ضمن کسب نشان برنز اولین مدال کاروان ایران در 33مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی را به نام خود ثبت کرد. در جدول مدالی بازی‌ها آمریکا با 24 طلا، چین با 22 و استرالیا با 14 طلا ردای اول تا سوم را در اختیار دارند و کاروان ایران با 1 برنز در رده 68 قرار دارد. تیم فوتبال سپاهان با شکست سنگین مقابل شاه‌ولی‌اهلی امارات در دور اول پلی‌آف لیگ ممتاز آسیا اولین جام فصل رو از دست داد. این بازی دیشب در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد و سپاهان در وقت‌های اضافه 4-1 نتیجه رو به تیم شاه‌ولی‌اهلی امارات واگذار و به لیگ سطح 2 آسیا سقوط کرد. مسافه دو تیم در وقت‌های معمول 1-1 مساوی به پایان رسید. و بنابر اعلام پلیس فتا، باند 15 نفره اجاره کارت‌های بانکی برای سایت‌های شرط‌بندی ویژه بازی‌های المپیک 2024 متلاشی و رئیس این بان هنگام خروج از کشور بازداشت شد. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان خوب پیک نیمروزی رادیو ایران، همچنان همراه شما هستیم در حالی که ساعت 14:35 دقیقه و 17 ثانیه است. انتخاب یحیی سنوار به عنوان رهبر حماس و جانشین شهید اسماعیل هنیه انعکاس گسترده‌ای در منطقه و جهان داشته. در سطح منطقه بسیاری از جریان‌های اسلامی و ملی از این انتخاب جنبش مقاومت اسلامی فلسطین استقبال کردند. حامیان مقاومت در برخی کشورها از جمله لبنان، اردن، مصر، تونس و سوریه انتخاب سنوار رو جشن هم گرفتند. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در همین حال نوشته که تصمیم جنبش حماس نشون دهنده اینه که رهبران این جنبش فلسطینی 10 ماه پس از شروع جنگ همچنان از تصمیم خود در حمله به اسرائیل دفاع میکنند و بر ایستادگی مقابل تل آویو مصممند. اما برای گفتگو درباره این موضوع همکارم محمود بلنداختر خبرنگار اخبار خارجی در استودیو همراه ماست. آقای بلنداختر سلام به شما. پیش از علنی شدن تصمیم حماس گزینه‌های زیادی به عنوان جانشین شهید اسماعیل هنیه مطرح می‌شد، اما در نهایت به اینجا رسید که این جنبش یحیی سنوار رو انتخاب کرد. چرا سنوار؟ چه ویژگی‌هایی داره و اصولاً این انتخاب چه معنایی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید آقای سنوار مهمترین ویژگی که داره نقش فرماندهی هست که در حماس داره. خب ریاست جنبش حماس در داخل نوار غزه بیش از 10 سال هست که بر عهده آقای سنوار هست و از بیش از ده ماه پیش که تهاجم به غزه شروع شده آقای سنوار به صورت میدانی و یکتنه عملیات رو داره فرماندهی میکنه. در کنار فرمانده‌های دیگه گردان‌های قسام، آقای سنوار هم به عنوان رئیس حماس در داخل نوار غزه حضور داره و از اینجا خارج نشده. مسئله بعدی اینه که اصولاً باور آقای سنوار نسبت به رژیم صهیونیستی، یعنی درباره این رژیم، این مقاومت تنها راهکاری هست که آقای سنوار پیشنهاد داده، به خصوص بعد از جابجایی سفارت آمریکا به بیت المقدس. سنوار باورش این بود و تأکیدش این بود که آمریکایی ها به صورت تمام قد پشتیبان صهیونیست ها هستند و فلسطین چاره جز مبارزه نداره و اینها دارن آروم آروم سرزمین های فلسطینی رو میگیرن. بارها تأکید کرده که باید با صهیونیست ها مبارزه بشه و فلسطین، اراضی فلسطین جایی برای صهیونیست ها نیست. و مسئله بعدی این هست که اصولا آقای سنوار به خاطر قدمت مبارزاتیش، به خاطر حضور دائم و کاملش در نوار غزه، به خاطر بیش از 10 سال زندانی بودنش در زندانهای رژیم صهیونیستی، از مقبولیت بسیار بالایی در بین مردم غزه و فلسطینی ها برخوردار هست و این ویژگی ها باعث شد که جنبش حماس در نهایت آقای سنوار رو انتخاب کنه. اما این انتخاب به نظر من بیش از هر چیز نشون دهنده وحدت و هماهنگی حماس هست و اینکه حماس بر مسیری که انتخاب کرده و بیش از 10 ماه هم هست که داره مبارزه میکنه با صهیونیست‌ها استوار هست و میخواد به این مسیر ادامه بده، نمیخواد تسلیم بشه، تسلیم زیاده خواهی هایی که طرف مقابل داره مطرح میکنه. و ما میبینیم که در طول مذاکراتی که در ماه‌های اخیر مطرح شده، حماس همواره تاکید کرده که باید پیش شرط‌هاش رعایت بشه، صهیونیست‌ها خارج بشن، نظامی در نوار غزه باقی نمونه، آواره‌ها برگردن. ولی ما دیدیم که صهیونیست‌ها به بهانه‌های مختلف بازی در آوردن و همین در واقع شرایط باعث شد که حماس دوباره یک فرمانده‌ای رو انتخاب کنه که به مراتب در واقع بیشتر از خیلی از فرمانده‌های دیگه تأکید بر مبارزه و مقاومت داره.
آقای بلنداختر، درسته که حالا این انتخاب در واقع یه پیام امیدوارانه به مردم فلسطین در واقع ارائه داده، با این حال که 10 ماه از جنگ رژیم صهیونیستی با حماس میگذره، به هر حال گوش‌ها و بوق‌ها ساکت نمی‌شینند. رسانه‌ها و تحلیلگران به خصوص رسانه‌های معاند راجع به این انتخاب نظرشون چیه؟
بله، واقعیتش اینه که از دیشب که این خبر اعلام شد، خیلی از رسانه‌ها در سطح منطقه و جهان این موضوع رو پوشش دادن. ما دیدیم که خبرگزاری رویترز از سنوار به عنوان معمار مهلک‌ترین عملیات ضد صهیونیستی در چند دهه اخیر یاد کرد، همون عملیاتی که 10 ماه پیش انجام شد. خب خود صهیونیست‌ها بارها گفتن که آیا سنوار این عملیات رو طراحی کرده، و نوشته که رویترز که اسرائیل با به شهادت رسوندن آقای هنیه باعث شد که فردی اومد ریاست جنبش رو بر عهده گرفت که معمار خود عملیات 7 اکتبر هست. یک مسئول حزب الله گفته که این عملیات، این انتخاب یک پیام قوی هست به دشمن صهیونیستی که حماس میخواد به مسیر خودش ادامه بده. رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی از انتخاب آقای سنوار به عنوان یک انتخاب غافلگیر کننده و شوک بزرگ یاد کرده. اینا فکر می‌کردن که سنوار در داخل تونل‌ها در نوار غزه مستعصم شده، ولی این انتخاب پیامش پیام اینه که حماس قوی هست و میخواد به مبارزه خودش ادامه بده.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای بلنداختر از اینکه در استودیوی خبر رادیو ایران حاضر شدید. به پایان خبرها و پیک نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. اما همکاران اشاره میکنن که همچنان زمان داریم و قراره که گزارش دیگری رو با هم دنبال کنیم. با ما همراه باشید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. شما میتونید نقطه نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید با شماره پیامک 30610. راجع به هر موضوعی که تمایل داشتین میتونید با ما همراه باشید. اما بر اساس قانون برنامه هفتم شبکه بانکی، 2 ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون باید برنامه افزایش سرمایه خود رو به بانک مرکزی ارائه کنه. مهلت قانونی که ازش 1 ماه گذشته.
وقتی وام‌های بانکی برنمی‌گردد، رسم این است که از جیب بانک مرکزی جبرانش می‌کنند. کسی نمی‌داند استقراض هر بانک از بانک مرکزی چقدر است. محرمانه است و یکی از عوامل اصلی تورم. وقتی بانک‌ها می‌دانند بانک مرکزی زیانشان را جبران می‌کند، آقای عبداللهی پور کارشناس اقتصادی:
طبیعتاً هر شخصی که توی بانک قرار می‌گیره با توجه به اون کج‌منشی که می‌تونه اتفاق بیفته، این تسهیلات و تعهدات در گام اول در اختیار اشخاص مرتبط خودش قرار می‌گیره.
مسئله‌ای که پایش به مناظرات انتخاباتی اخیر هم کشیده شد.
عامل اصلی این تورم چاپ پوله. چاپ پول یا با کسری بودجه شکل میگیره یا با اون تعهداتی که بانک ها کاری میکنن که در حقیقت تورم رو تشدید میکنن.
در دنیا برای مهار استقراض بانک ها از شاخص کفایت سرمایه استفاده میکنن. این شاخص یعنی به همان نسبتی که وام های بانک به تاراج میرود باید سرمایه سهامداران هم آب شود. آقای درودیان کارشناس اقتصادی:
یعنی شما باید به عنوان بانکدار از جیب خودت هم پول بیاری که اگر پول سوخت پول دیگران سوخت، پول سپرده گذار سوخت، پول دولت سوخت، پول خودت هم بسوزه.
طبق آخرین آیین‌نامه بانک مرکزی، شاخص کفایت سرمایه برای هر بانک نباید از 8% کمتر شود، اما کمتر شده. میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی 8.7 و 6.5% که نه، 0 هم نه، -20% است. آقای عبداللهی پور، کارشناس اقتصادی:
یعنی عددی عدد بحرانیه.
حالا قانون برنامه هفتم یک دور برگردان طراحی کرده، افزایش سرمایه. آقای خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس:
سهامداران بانک‌ها اینها ظرف مدت 2 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون موظفن که برنامه افزایش سرمایه‌شون رو بدن در مجمع عمومی فوق‌العاده، در واقع این مسئله طرح بشه و فرایند قانونی افزایش سرمایه آغاز بشه.
برنامه ای که ضمانت اجرا هم دارد. آقای بنی تبا، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس:
اگر اون بانکی که دولتی دمامندی رو داد، مجمع فوق‌العاده‌اش در واقع یا تصویب نکرد یا اصلا مجمع تشکیل نشد یا اصلا تصویب شد ولی اجرا نشد، در اون دمامندی که داده شده همه اختیارات مجمع عادی و فوق‌العاده به بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر منتقل میشه و اونجا خود بانک مرکزیه که میتونه با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی بانک اقدام به افزایش سرمایه در بازار بورس بکنه.
بانک مرکزی برآورد کرده برای رساندن نظام بانکی به کفایت سرمایه 8% 570,000 میلیارد تومان سرمایه نیاز است. سرمایه‌ای که طبق برنامه هفتم باید تا پایان سال 408 تأمین شود.
به پایان خبرها رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19:22. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد می‌بندم با خودمون و حضرت عهد می‌بندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادهمون می‌زنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام به همه با هر جایگاهی که دارن احترام بذاریم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم احساس بزرگمنشی رو به اطرافیانمون دادیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب و بزرگوار و صمیمی و همیشگی صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. عصر چهارشنبه است، 17 مرداد ماه 1403 شمسی، که در تقویم زیبای کشور عزیزمون به نام روز خبرنگار نامگذاری شده. امروز رو به همه همکاران پرتلاشم تبریک و شادباش عرض میکنم. 14:48 دقیقه است و به لطف خدای متعال تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود با برنامه هایی که یک به یک تقدیمتون میشه. انشاءالله که فرصت داشته باشید اونها رو بشنوید و به لطف خدای مهربان مورد توجه و مورد استفادتون قرار بگیره. سید سعید حسینی هستم و همکاران بزرگوارم در این نوبت کاری آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش هستند و ازتون هم می‌خوایم که زنگ بزنید به 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و یا پیامک بزنید به 30553 و نظرها و انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که می‌شنوید به همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه اطلاع رسانی بفرمایید. در چند لحظه آینده با شما همراه میشیم، برنامه برمدار قانون رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 15:30 دقیقه هم میتونید شنونده زلال تاریخ باشید که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین جباری نکته‌هایی رو با محوریت تاریخ اسلام بیان میکنن. ساعت 16 هم موعد پخش برنامه پرسمان اعتقادی است. معارف یاران ساعت 16:50 دقیقه پخش میشه و ساعت 17 هم میتونید شنونده برنامه زنده عصر جوانی باشید و برنامه های دیگه که انشاءالله در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد. با اعلام ساعت 14:50 دقیقه دعوت میکنم بر مدار قانون رو بشنوید با موضوع نظامات خانواده در برنامه توسعه هفتم.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز برنامه برمدار قانون، برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزوی و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس می‌پردازد. برنامه رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان محترم. اگر نظر یا پیشنهادی درباره این برنامه داشته باشید خوشحال میشیم با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذاریم.
بر مدار قانون
اساساً با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دو فوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته‌ای هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه‌ای
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
خب در این برنامه هم خدمت دو تن از کارشناسان محترم حوزوی هستیم، جناب دکتر ولی‌الله نقیب‌پورفر عضو هیئت علمی دانشگاه قم و مسئول انجمن مدیریت اسلامی حوزه. خدمت جناب دکتر نقیب‌پورفر سلام عرض می‌کنم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم.
ممنونم. جناب دکتر محمدی نسب عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه قم و جانشین گروه مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، خدمت شما عرض سلام ادب.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی استاد نقیب‌پورفر و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که انشالله امروز برنامه مفید و قابل استفاده داشته باشم
انشالله. خب در این برنامه مباحثمون در ادامه برنامه گذشته ماست که ناظر به مباحث خانواده و خانواده محوری در برنامه هفتم توسعه بود. ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری در سال 95 نکاتی رو به همراه داره که اون نکات ما رو ملزم به این میکنه که این رویکرد رو، یعنی رویکرد خانواده محوری رو، در تدوین همه برنامه‌های کشور اشراب بکنیم.
به موجب سند سیاست‌های کلی خانواده، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1395، خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام اسلامی است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به 1. ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش. 2. محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.
در ابتدا گزیده از برنامه قبل رو خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم شنید و بعد انشاءالله در خدمت کارشناسان در ادامه مباحث خواهیم بود.
اشتغال خانوادگی که زنان پیدا میکنن، همسری و مادری، طبیعتاً وقتی خاصی رو میبره. این وقت طبیعتاً در اشتغال اجتماعی میزان وقت فعالیت اجتماعی زنان هم اثر میذاره که ما اینو توجه اصلا نمی کنیم. ما الان نظام رسمی اشتغال اجتماعی ما زنان پا به پای مردان داره تعریف میشه.
حالا این به صورت کلی تر هم در خود برنامه، هم برنامه هفتم هم ما یه مسئله داریم. به هر حال محوریت میخواییم داشته باشیم یا نه؟ الان اون چیزی که وجود داره محوریت اقتصاده به لحاظ موضوع، ولی به لحاظ این که ما میخواییم که این رو در چه واحدی اجرا بکنیم، واحد روش اشخاص داریم میبینیم تو برنامه های توسعه یا خانواده، پیشنهاد بنده این استش که ما اون واحد تحلیلمون رو که میخواییم روش شاخص بذاریم، اون واحد تحلیلمون خانواده باشه، اشخاص و تک تک آحاد به قول معروف نباشه.
که ما وقتی حداقل میشه ما بگیم که یه سهم وقت همسری میبره، یه سهم جدی وقت مادری میبره، چقدر حداقل برنامه اینو الزام کنیم. یعنی در ساعت رسمی اشتغال اجتماعی زنان از نظر حکومتی بیام دخالت کنیم، بگم نه اصلا نباید خانم ها ابدا با مساوی مردا اکثریت خانم ها اشتغال داشته باشن، ممنوع باید باشه. میخوام بگیم مثلا میشه ما الان جامعه از کردیم زنان ما اشتغالات خاص آموزش و بهداشت درمان دارن.
این محورها حتما مسائلی است که باید حل بشه. اگر حل نشود ما اون تمدن نوین و اینا خیلی نمیتونیم نسبت بهش صحبت کنیم.
مثلا ببینید شما الان خانواده با عقل به هر حال انسانی که دارن خودشون اومدن این خلأ اشتغال خانوادگی تعریف به هر حال ما به ازایش چیکار کردن؟ یه بارش آوردن رو مهریه بار کردن.
اونطور که در گزیده برنامه قبل شنیدید، ما به مباحثی از جمله بحث خانواده محوری در تدبیر نظامات اداری و الزاماتی که از حیث مباحث علمی و ترویجی و فرهنگ سازی داریم به نکاتی اشاره شد با محوریت اشتغال زنان و لزوم توجه ویژه به این مبحث. جناب دکتر نقی پورفر، به صورت خاص ما در این برنامه بنابر اینه که بتونیم به برنامه هفتم با توجه به نکاتی که مطرح شده پردازیم و ببینیم این برنامه از حیث خانواده محوری چه نقاط قوتی داره، چه نقاط ضعفی داره، و اگر بخوام به مباحث اصلاحی بپردازیم چه پیشنهاداتی رو میشه به عزیزان ارائه کرد. خدمت شما هستیم.
ما بر اساس این نگاهی که به هر حال سند ملی هم شده، خانواده محوری در تدبیر نظامات اجتماعی و اسلامی،
اولین عرصه‌ای که خب عرض کردیم، خب خانواده دو تا عرصه جدی فرهنگی و اقتصادی داره. در عرصه فرهنگی عرض کردیم بحث آموزش، مشاوره و همسرگزینی به طور سالم اگر انجام بشه تشکیل خانواده با حداقل مطلوبیت رو حاصل میکنه. خب اقتضاعات اقتصادی هم داره، سه تا اقتضاع اقتصادی داره خانواده، بحث مسکن هست، بحث حداقل لوازم زندگی هست و حداقل درآمد ماهیانه. حالا با نگاه به خانواده که خب اولین اقتضاعات اصیل خانواده طبیعتاً از حیث مادی اقتصادی خب بحث خورد و خوراک هست. شما تو جدول که به هر حال تو این سند